ما سالهای اخیر با یک نگاهی یا چشم‌اندازی در روانشناسی به نام روانشناسی مثبت مواجهیم. روانشناسی مثبت مفروضش اینه که روانشناسی این توانایی رو داره که صرفاً به آسیب ها نپردازه، به توانایی های افراد هم بپردازه، از جمله توانایی های آدم ها که شاید مقفول واقع میشه و گاهی وقت رو کمتر بهش توجه میکنیم، مفهومی به نام تاب‌آوری یا مفهومی مثل امیدواری، مفهومی مثل سلامت معنوی و امثال اینا که جنبه پیشگیرانه و مهارتی داره. مفهوم تاب‌آوری هم یکی از این مفاهیمه. نمیشه یک تعریف واحدی آقای خردمند ازش کرد و طبیعت پیچیده و عوامل متعددی روش مؤثر است، ولی به زبان ساده اگر بخوام بگیم، تاب‌آوری به عبارتی در مقابل مشکلات فرد کمرش خم بشه اما نشکنه و توان برگشت به موقعیت‌های قبلی رو داشته باشه و بتونه با مهارت‌های بیشتری ادامه زندگیشو داشته باشه. خدمتتون هستم.
بله، خیلی عالی. آقای دکتر، شاید بخوایم به دو قسمت تقسیم بکنیم گفتگومون رو. یک موضوع که حالا شاید بیشتر مورد بحث برنامه ما هست، چون مخاطبانمون، همکاران عزیزمون در اقصی نقاط کشور هستن در رشته های پزشکی و پیراپزشکی، این تاب‌آوری برای کادر درمان چطور میشه توصیف کردش؟
ببینید، حالا اینو اتفاقا مقدمه برای همین گفتم که بگم پس ما این به عنوان یک ویژگی در وجود همه انسان ها، به حالا شدت و ضعف شاید متفاوت باشه، ولی در وجود همه ما انسان ها این تاب‌آوری هست. گاهی وقتا با تحمل و بردباری یکی گرفته میشه، اینا یکی نیست. یعنی میتونم بگم تاب‌آوری وسیع تره، حوزه وسیع تریست که تحمل و صبر هم جزی از اون به حساب میاد. خب چرا این مفهوم پیش اومده؟ جاهایی که بحران‌های زندگی، رنج‌های زندگی، مصیبت‌های زندگی در واقع دامنگیر ما میشه، یا استرس‌ها و چالش‌های مثل کرونا، دیگه حالا برای همه قاطبه مردم اتفاق افتاده، برای کادر درمان خود طبیعتاً شدیدتر هم هست و اونا استرس های بیشتری رو تحمل میکنن، چون ممکنه دیگران با رعایت مثلا درگیر این ویروس نشن، ولی اونایی که درگیر شدن در دامن پرستار و کادر محترم درمان میفتن. بنابراین این توانایی در وجود اونا هم هست، در وجود همه هست. حالا اینو بهتون اینجوری منظورم این بود که بگم که مثلا اگر یک چالشی مثل یا استرسی مثل کرونا وارد میشه، در واقع یک فیلتری به نام بافت محیطی وارد میشه. حالا ما بافت محیطی رو من اگه بگم شامل فرهنگ و خانواده و جامعه و دوستان و همسالان و مدرسه و عوامل حفاظتی هر فردی میشه. پس اولین در واقع فیلتر بافت محیطی است. خب فرهنگ ها با هم متفاوتن، خانواده ها متفاوتن، جامعه و همسالان همینجور و سایر عوامل. پس از آن این عوامل فردی در واقع فیلتر بعدی هستند. یعنی افراد یا کادر درمان چقدر از نظر عوامل هیجانی، چقدر شناختی یا فیزیکی یا معنوی یا رفتاری آدمهای قوی هستند. یعنی فیلتر دوم فیلتر عوامل فردی است که باز اینا هم متفاوت. روی هم افته اگر بخواییم بگیم، تاب‌آوری رو ما نمیتونیم در یک نقطه قرارش میدیم، در یک پیوستار میتونیم قرارش بدیم. از نداشتن تاب‌آوری یا تاب‌آوری کم تا تاب‌آوری فراوان در وجود افراد خداوند به ودیعه گذاشته که در شرایط سخت و مصیبت بار این توانایی رو میاد. اتفاقا این مفهومی هم هست که در فقط مسائل فردی و اصطلاحاً مسائل شخصی افراد یا خانوادگی، حتی در مسائل اجتماعی هم هست. یعنی اقتصاد تاب‌آورم داریم، جامعه تاب‌آورم داریم، جامعه‌ای که مصیبت ها رو تونسته رد بکنه، خود طبیعتاً بستگی داره به سیاست هایی که اتخاذ میشه. ولی در این مورد خاص و به ویژه بحث کرونا، من فکر میکنم این یکی از مفاهیمی است که میتونه کمک کنه و میشه در واقع بخشی از اون مهارت‌های فردی و به ویژه مهارت‌های شناختی افراد رو آموزش داد که چه افرادی تاب‌آورن یا چه نوع تاب‌آوری‌هایی داریم و چه عواملی در تاب‌آوری موثره که اگر لازم میدونید اینا رو من خدمتتون بگم.
بله حتما آقای دکتر، چون موضوع مهمی هم اون عواملی هستش که در واقع در این تاب‌آوری اهمیت داره و مشتاقیم که اونها رو بشنویم.
حالا من قبل از این که عواملو بگم اگر موافق باشید سه نوعشو بگم که حالا تو اون پیوست دارم میتونیم قرارش بدیم. یه تاب‌آوری عمومی داریم که عبارت از همون غلبه بر موقعیت‌های دشواری که هر کسی با اون مواجه میشه. برای ما تلاش میکنیم با موقعیت‌های دشوار مواجه بشیم و زندگی میکنیم، کار میکنیم، گاهی درد میکشیم، اندوه رو تحمل میکنیم و بعدم بر اون چیره میشیم. اینو ما میگیم تاب‌آوری عمومی. یه نوع تاب‌آوری هم هست به نام تاب‌آوری حقیقی و اون جایی که افراد با دارایی ها و منابع بسیار کم یا آسیب پذیری بالا میتونن در مقابل مشکلات مقابله کنن و آینده بهتری برای خودشون ایجاد کنن. ما در واقع از این طیف توقع داشتیم که یا غرق بشن یا اوضاع بدتر بشه، ولی میبینیم آینده بهتری برای خودشون ایجاد میکنن. اما نوع سومش که نوع تاب‌آوری تلقیحی هست، لقاحی اصطلاحا، این مقوله آسیب پذیری ها یا حتی مکانیزم های حفاظتی رو یه منبع و منشأ میدونه. یعنی این مفهوم ظرفیت تغییر مصیبت و بدبختی رو به موفقیت و جلوگیری از اثرات بدتر مصیبت و بلا تبدیل میکنه و به طور ناخودآگاه یا شاید هم حالا خودآگاه بلا و مصیبت تبدیل به نتایج و پیامدهای بهینه میشه. بذار ما وقتی بحث تاب‌آوری رو مطرح میکنیم نمیتونیم توقع داشته باشیم که جامعه ما تاب‌آوریشون در یک سطح باشه یا یک نوع باشه. عده قلیلی به نوع سوم میرسن. سایر افراد خب تلاششون رو در همون تاب‌آوری عمومی و تاب‌آوری حقیقی دارن، ولی به هر حال تاب‌آوری یک تغییر مثبت در گذر زمانه و به حفظ توانایی های کنار آمدن و سازگار شدن مرتبطه که ما بتونیم با مصیبت ها و مشکلات چجوری کنار بیایم. بنابراین با کاهش خطرات مثل کرونا یا افزایش مهارت هامون، با کاهش استرس ها و خطرات، شخص تاب‌آور کنار آمدن و سازگار شدن با مصیبت ها و سختی ها رو تمرین میکنه و به مرور زمان در انجام امور بهتر عمل میکنه. الان امسال رو با سال قبل مقایسه کنیم، مردم توانایی هاشون و منابعشون، منابع درونی و بیرونیشون رو اومده. من فکر میکنم که این منابع خیلی کمک کرده به این که ما بتونیم با این وضعیت سخت که ابتدا در ابهام بودیم، هممون در حیرت و سرگردانی بودیم، تا حدود زیادی مواجه بشیم و بتونیم کنترلش کنیم. حالا اگر لازم است عوامل ارتقاء تاب‌آوری رو خدمتتون عرض کنم.
بله خیلی عالی. با آقای دکتر حسین سلیمی بجستانی، دانشیار دانشگاه علامه، در رشته مشاوره گفتگو میکنیم. آقای دکتر قبل از اینکه این عوامل رو برای ما بگید یک سوال دیگه هم دارم که اگر میشه در حین توضیحاتتون به اون پاسخ بدید. ما یک سری عوامل بیرونی داریم که باعث این آسیب ها میشه و فشارهای روحی روانی رو افزایش میده، مثلا با افزایش رسانه های جمعی، حالا چه فضای مجازی چه فضاهای دیگه، خب اطلاع رسانی طبیعتاً بیشتر شده. خود این اطلاع رسانی هم بعضی از همکارا اظهار دارن که باعث استرس و فشار بیشتری به جامعه و همکاران شده، مثل دادن آمار ابتلا، آمار فوت و غیره. میخواییم که در مورد این هم یه خورده با هم گفتگو بکنیم.
بله، البته پاسخ سادهش اینه که دیگه ما باید حواس عادت کنیم به رسانه ها و اطلاعات و فیلترهایی برای پردازش اطلاعات دیگه در ذهنمون ایجاد کنیم. ولی واقعیتیه، بله، حجم خبرها نسبت به قبل هر کدام از اینا یه شلیکی به مغز فرد هست.
بله.
ولی با این وجود الان من این عوامل بگم شاید بگونم برسیم که خدمتتون عرض کنم. عوامل ارتقاء پاباوری در افراد در سه سطح طبقه بندی میشه. هر کدوم از این سه سطح به اصطلاح هر کدوم یه منابعی داره و یک مکانیزم های حفاظتی.
بله.
اولین سطح یا منبع، منبع فردی. در منبع فردی منظور چیه؟ بعضی از افراد فطرتن و ذاتن و ژنتیکن به عبارتی تاب‌آوری بیشتری انگار دارن و ما در دور برمون میبینیم، میگیم این آدم های قوی هستن. پس یکی از منابع فردی در واقع منابع ذاتی و فطری آدم هست. یکیش اجتماعی بودنه، یعنی اجتماعی بودن و در متن اجتماع بودن، حالا این اجتماع شامل خانواده و اطرافیان هست، یک کمک، یک منبع فردی قوی. یکیش هوشه و توان. هوش رو ما تعریف میکنیم به توانایی حل مسئله و سازگاری با موقعیت های جدید. یکی مهارت های ارتباطیه، یکی ویژگی های شخصیتی خاصه. مثلا آدم هایی که یعنی خیلی هیجانی و احساسی باشن، تابشون ممکنه در مقابل کم باشه، و یا امکانه مثلا داره آدم هایی که فرض کنید درونگراتر باشن، حالا البته دقیقا اینجوری نیست، ولی ویژگی های شخصیتی مؤثر هست در به اصطلاح عوامل ارتقا و تاب‌آوری. اما تو همین منابع فردی مکانیزم های حفاظتیش چیه؟ یکیش اینه که منبع کنترل ما درونی باشه تا بیرونی. اگر اشاره کردیم به همین دنیای مجازی هم اشاره کردیم، یه منبع کنترل ما بیرونی باشه، به هر خبری و بادی ما یه طوفانی خلاصه برای ما ایجاد میشه و ما فکرمون دستخوش اتفاقاتی میشه و رفتار ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده. پس منبع کنترل درونی، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای انجام امور از جمله این مکانیزم‌ها برای منابع فردی است. مسئولیت پذیری که هر کدوم عملیت خودمون رو در واقع بپذیریم، سازگاری و انعطاف پذیری با موقعیت ها، حس شوخ طبعی. خیلی جالب، حس شوخ طبعی یکی از مکانیزم های حفاظتی است در بخش فردی. امیدواری و صبوری هم از جمله مکانیزم های حفاظتی است که ما میبینیم معمولا حالا در همین فضای کرونایی هم بخشی از اینا در خانواده هایی که تونستن با این موقعیت بهتر سازگار بشن خود طبیعتا نمره بالاتر میگیرن. اما منابع دسته دوم منابع خانوادگی. منابع خانوادگی مثل خانواده حمایتگر که باز خودش یه سری مکانیزم های حفاظتی داره. والدین گرم های خردمند، والدین مشوق و یاری دهنده، والدینی که سرزنشگر زیاد نباشن یا خودشون عقل کل ندونن، و اینکه فرزندان یا اعضای خانواده رو باور کنن. اینا هم کارهای بسیار موثری برای کادر درمان که اشاره میکنی. الان یه تیزرهای وقتی صدا و سیما پخش میکنه، خب این که مثلا تمام سختی کار رو تحمل میتونه فرد بکنه به امید این که با آغوش یک خانواده گرم برگرده و حمایتگر باشه اون خانواده. از این وقتا ما که مشاورتی متاسفانه کیسایی میبینیم که میبینیم اون سختی کار رو هم تحمل میکنه، در درون خانه هم توقعات و انتظارات و تعارضها رفته بالا. واقعا اونجا به نظر من نوع سوم تاب‌آوری لازمه، بلا نوع اول دوم دیگه جواب نمیده. و سومین منبع اجتماعی محیط، که منبع اجتماعی محیطی شامل مدرسه، وضعیت اقتصادی اجتماعی که تو ایام کرونا خب دستخوش مسئله شد، جوامع حمایتی، کلونی هایی که دور هم آدم ها بتونن جمع بشن، حالا NGO ها هست، مساجد هست، جاهای مختلف، اینا همه دستخوش تغییر شده. دقت کنیم پس منابع اجتماعی محیطی هم در این ایام باید در واقع دستخوش تغییر شده، اما باید شکل خودش رو به نظر من پیدا کنه. مکانیزماش چیه؟ اینه که منابع مالی به نحوی یا برنامه ریزی مالی به نحوی باشه که بتونه در این شرایط سخت گذران کنه، یا همسالان حمایتی، مثلا گروه هایی که بتونن با هم بشینن هدفمند های خردمند صحبت کنن، گفتگو کنن راجع به مسائلشون. حالا مسائل ممکنه تربیت فرزندشون باشه یا رفتن فرزند کلاس اولشون به مدرسه ابتدایی باشه که الان مدرسه تعطیله، خب چیکار کنن والدین؟ وظیفه مدرسه هم بر عهده اونهاست. پس همسالان حمایت یا گروه های شور و مشورت، گروه های مشاوره، گروه های روان درمانی، گروه های راهنمایی که در مراکز مشاوره میتونه کمک کنه به عنوان یک منبع اجتماعی محیطی، و از همه مهمتر اعتقاد به ارزش های سنتی و اجتماعی یکی از بخش های یا مکانیزم های مهم حفاظتی در منابع اجتماعی محیطی است. فکر میکنم ببینید اینا رو وقتی کنار همدیگه قرار بدیم، یک حاله از گرما و حمایت فرد رو میتونه در واقع به پیش ببره، یا امیدوار باشه به این که دوربری هاش، چون در شرایط بحرانی وقتی بحران اتفاق میفته ما امیدمون به اینه که کسی ما رو درک کنه، کسی همراه همپای ما باشه به عنوان یک منبع حمایتی. اگر یه جایی دستی به سمتش دراز میکنه، من لزوماً دست دراز کردن به خاطر مثلا گرفتن کمک مالی نیست که اونم هست، ولی منظور من بتونم این مشورت خوب از کسی بگیرم که تو این شرایط من گیر کرد، آیا میتونید کمکم بکنید؟ اینا چیزیست که وظیفه ما هاست و ماهیت به نظر من مداخله در هر سه تا سطحی که خدمتون گفتم میتونه تفاوت معناداری داشته باشه، اما هدف اینها سازگاری موفقیت آمیز با تغییرات پیرامونی. هر کدوم از این سه تا میتونه جور دیگری رو بکشه، کمتر یا بیشتر. در این حال این شرایطی که برامون پیش اومده و برای همه حالا ابنای بشر پیش اومده، لزوماً برای ایرانی نیست و برای تهران نیست، برای همه پیش اومده، با این مفهوم میتونه تا حدود زیادی به نظر من امیدواری ایجاد کنه که مهارت‌های فرد رو ببره بالا. البته خیلی من این مفهوم رزیلینسی یا تاب‌آوری و بعدم مفهوم امید مفاهیمی نیستش که لزوماً فکر کنیم در فرهنگ روانشناسی مثبت گفته شده، اتفاقاً تو قرآن هم هست.
بله.
تو آموزهای قرآنی هم داریم جایی که اگر آیه 154 سوره بقره رو حضور شنوندگان عزیز داشته باشند، ولی نبلونکم بشیء من الخوف و جوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. که خب میدونیم میگه شما رو با سختی هایتون، ترس، گرسنگی، نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازمایی، و باز بشارت و مژده میدیم که این کسایی به هر حال صبر، اگر صبر پیشه کنید مژده این مزدشو خواهید گرفت. و کسانی که به حادثه سخت و ناگواری معمولا دچار میشن میگن کسایی هستن که وقتی صبوری پیش گرفتن میگوین ما به فرمان خدا آمدیم و به سوی او رجوع میکنیم. حالا اینو گفتم برای چی؟ بگم یکی از ویژگی های افراد تاب‌آور خودگویی های مثبت با خوده. وقتی ما بگیم بدبخت شدیم رفته خارش، خب این یه معنا داره. وقتی اینو وصلش کنیم به یک جهانبینی جهان شمول، اون این که انا لله و انا الیه راجعون یه بحث دیگه است، یعنی ما امانتی بودیم اومدیم و به سوی اونم داریم میریم، این معنا خیلی فرق میکنه با معنای اولی. بنابراین یکی از ویژگی ها پس ویژگی های گفتگوی مثبت با خوده، حالا تو فرهنگ قرآنی وز کردن به یک جهانبینی و ایدئولوژی هم هست. لذا گفتم که لزوما فکر نکنیم که تاب‌آوری مثلا در فرهنگ ما جایگاهی نداشت، یک امر جدیدی وارد شده. اتفاقا یک تلقی خاصی در فرهنگ ما هم از اون است. کما اینکه من یه جای دیدم حالا از معصوم، از یکی از معصومین که حالا دقیقا نمیدونم حضرت امام علی بودن یا یکی از معصومین دیگه، که برترین عبادت ها سه چیز است: یکی سلامت، یکی بردباری و یکی امیدواری. و ما این تو این شرایط بحرانی که قرار میگیریم، تو این شرایط استرس و پرچالش که قرار میگیریم، مطمئنن اینها گذران خواهد بود. این یعنی امیدواری، یعنی من به آینده امیدوار هستم که بتونم از پس این بر بیام. و طبیعتا امیدمون حفظ میکنیم و زندگی مثل یک سیلی که بیاد و خلاصه عبور کنه، ولی ما بتونیم خودمون رو نجات در خدمتتون هستم. ببخشید،
بله، خیلی ممنون آقای دکتر حسین سلیمی بجستانی، دانشجو دانشگاه علامه، از اینکه توضیحات مفصل و مفیدی رو من باب تاب‌آوری در این ایام و البته در شرایط مشابه دیگه هم توضیحات شما به درد شنوندگان عزیزمون خواهد خورد. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در مورد این موضوع با هم صحبت کردیم. آقای دکتر اگر نکته دیگه مد نظرتون هست در خدمت هستیم که بشنویم.
من خواستم تو این اشاره به نتیجه تحقیقم بکنم که روی تحقیق کیفی انجام شده روی تعدادی از افرادی که دچار این ویروس خطرناک شدن و نجات پیدا کردن، و این در واقع فرصت بزرگی براشون ایجاد کرده که با یه مسائلی بیشتر چالش ذهنی بکنن. یه چالش های درون فردی اونا اظهار کردن که برامون اتفاق افتاد، از جمله اینکه مثلا ما بیشتر نظافت رو رعایت کنیم یا سرانه مطالعه همون بالا رفت در نیام، یا نگرشمون معطوف به پیدا کردن راه حل شد، یا سواد رسانه‌ای که اشاره کردید رو بردیم بالا، یا قدرگذاری و ارزشگذاری همون بیشتر شد، یا مثلا الگوهای تغذیه ایمون بیشتر شد. خب اینا یه بخشه، ولی چالش های دیگه هم غیر از این چالش ها، مثلا چالش های معناگرایانه هم برای افرادی که مبتلا شده بودن پیش اومده، از جمله مثلا خود محاسبه گری. یعنی وقتی میگودن ما حس کردیم مرگ نزدیک شده، انگار تمام زندگیمونو مرور کردیم، محاسبه کردیم که چه کردیم و چه نکردیم. مثلا درگیری این اطلاع میشیم. قبلا میگه هیچ وقت من در زندگیم توقف نکردم فکر کنم، ولی این هم باعث شد که این کارو، یا اصلاح نگرش نسبت به مرگ. ببینید ما مرگ آگاهی رو داریم به عنوان یک مفهوم اساسی. مرگ آگاهی در واقع میتونیم بگیم مرگ انتهای زندگی هست، اما فکر کردن به مرگ آغاز زندگی هست دیگه. یعنی این که بدونیم به هر حال ما یه محدوده عمری خداوند امانت در اختیار ما گذاشته، یعنی یه چیزی به ما، زندگی رو به ما هدیه داده، آنجه از زندگی ما میسازی ما رو هدیه به خدا هدیه میدیم، بنابراین موقعیت محدودی داریم. بنابراین این مرگ آگاهی ایجاد شده، خدا آگاهی بیشتر و حتی رنجهای رشدی باعث شده که افراد مثلا قد بکشن، یا چالش‌های بین فردی در این ایام برای بعضی گفتن ایجاد شده، از جمله مثلا علاقه اجتماعی بیشتر شده، قلوب مؤمنین به هم بعداً نزدیک شده، صله رحم شده، کمک‌های مؤمنانه شده، فرصتی برای با هم بودن ایجاد شده، قدر همدیگر رو بیشتر دونستن و درگیر مذاهب سنی نشدن در واقع، و توجه به سنت‌هایی که و مناسکی که داشتیم و محروم شدیم بنابرای دلائه. ما دست می دادیم، رو بوسه می کردیم، مسجد می رفتیم، مغازه می رفتیم، ورزشگاه می رفتیم، جای مختلف مدرزم می رفتیم، سر کلاس می رفتیم، یه دفعه متوجه شدیم که همه اینا می تونه با یک ویروس کوچک دفعش تغییر بشه. چالش های مهارتی ایجاد شده که آخرین قسمت از خدمتتون بگم که متوجه شدیم ما مهارت رو بیشتری لازم داریم، هممون نیاز داریم، دانش آموزا در مدارس باید بیشتر یاد بگیرن، آدم بزرگا هم همینجور مهارت های مقابله ای رو یاد بگیریم، قابلیت سازگاریمون رو با شرایط مختلف ببریم بالا، و از همه مهمتر به امر پیشگیری تو زندگی توجه کنیم، و به ویژه در امر پیشگیری به نظر من مشورت گیری و مشاوره کردن هیچ نقصی نیست، به نظر من نشانه خردمندی و در واقع بهرمندی فرده که بتونه از فکر دیگران استفاده کنه. مسلماً اگر من اعتقاد به مشورت گرفتن داشته باشم، به دیگران هم میتونم مشورت های خوبی بدم. به هر حال این چالش ها هم اذعان کردن نمونه تعریف که اینجور چیزهای مواجه بودن. ان شاءالله موفق اومدن.
خیلی ممنون آقای دکتر، ان شاءالله که استفاده میکنن همکاران و شنوندگان عزیزمون از توضیحات شما. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید با برنامه سپر دانش.
شما و شنوندگان محترمتون خدا نگهدار.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اما پرسش برنامه امشب سپهر دانش که آقای دکتر عبدالرزاق نژاد متخصص طب اورژانس برامون مطرح کردند، سوال در مورد بیماری بود 37 ساله که دچار اسهال خونی شده و به اورژانس مراجعه کرده. در آزمایشش RBC منی، وایت بی سی 8-10 و کیست هیستولیتیکا گزارش شده. 4 گزینه رو برای ما آقای دکتر مطرح کردند که شما هموطنان میتونید با سامانه 3102 به این سوالات به این سوال پاسخ بدید و گزینه مد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. گزینه اول سیپروفلوکساسین، گزینه دوم مترونیدازول به مدت 1 هفته و در ادامه قرص یودوکینول، گزینه جیم مترونیدازول و یودوکینول همزمان و گزینه دال سفتریکسون تزریقی. همراه با ما باشید با پاسخ به سوال برنامه. گزینه سوم گزینه انتخابی خانم پرستو هست که ایشون برای ما ارسال کردن یودوکینول به مدت 5-10 روز برای این بیمار مناسب هست. آقای بیژن گزینه سوم رو پیشنهاد کردند و گفتن به علت وجود کیست بایستی نمیتونم اسمسشون رو بخونم پیامکشون رو بخونم علتش رو وجود کیست برای ما عنوان کردن. گزینه سوم گزینه پیشنهادی آقای بیژن هست. همچنین گزینه سه گزینه انتخابی دیگر هموطن ما هست که فرمودن دیسانتری آمیبی بهتره با میترونیدازول و یودوکینول درمان بشه. البته ایشون گفتن متاسفانه یودوکینول در بازار دارویی سخت پیدا میشه که انشالله در آقای دکتر در انتهای برنامه میپرسیم که گزینه جایگزین برای یودوکینول اگر لازم باشه چیست. ممنون از اینکه همراهمون هستید با سوال برنامه. اما موضوع محوری تاب‌آوری در ایام کرونا بود که با آقای دکتر سلیم بجستانی گفتگو کردیم. سپر گفت یک آیتمیه که به همین موضوع اختصاص داره، با هم بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر حمید افشار، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و توضیحات آقای دکتر رو در خصوص وسواس و علائم اون و شیوع اون در کادر بهداشتی درمانی به واسطه شیوع کرونا میشنویم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همکاران گرامی، شنوندگان عزیز. امیدوارم روز و روزگار بهتری پیش روی همه باشه و بحران کرونا هر چه زودتر کنترل بشه. وسواس به طور کلی طیف وسیعی از اختلالات رو شامل میشه که خب حدود 2-3% جامعه به طور کلی درگیر این مسئله هستن، اما ممکن استش که علائمی از وسواس در زمینه‌های خاصی در آدم‌ها به وجود بیاد که حالا با شرایط جدیدی که ما داریم و در بحران کرونا هستیم ممکنه معطوف باشه به رعایت یه سری نکات و نگرانی‌هایی که در